بامداد. با نام و یاد خدا شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، سلام. من حسین بهزادی فر هستم. امروز هم توفیق دارم با یکی دیگه از برنامه های رویداد در خدمت شما باشم. سی هزار ده سی و پنج و 162 پل های ارتباطی برنامه رویداد هست. از این دو طریق میتونید نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. اگر دسترسی به رادیو ندارید و تمایل دارید برنامه های رادیو گفتگو به ویژه رویداد رو روی تلفن همراهتون بشنوید، میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا هم دسترسی داشته باشید به برنامه های زنده و هم به آرشیو برنامه های پخش شده. من و همکارانم در برنامه رویداد تلاشمون این هست که مهمترین موضوعات رو در برنامه و بحث و گفتگو بگذاریم با حضور صاحب نظران، اما شما عزیزان هم میتونید موضوعاتی رو که فکر میکنید قابل طرح در برنامه هست برای ما از طریق 301035 ارسال بفرمایید. همینطور به این سوال پیامکی هم پاسخ بدید که دیدگاه شما درباره مصوبه مجلس برای واردات خودرو چیست. گزینه 1 باعث رقابت در بازار میشود، گزینه 2 خودروها به دست دلالان میرسند و گزینه 3 تأثیری در بازار خودرو ندارد. 301035. اما آنچه امروز در برنامه رویداد 12 بهمن ماه 1400 پیشکش شما عزیزان شنونده میشه. نگاهی خواهیم انداخت به موضوع اسامی نامزدهای ریاست جمهوری عراق و گمانیزنی ها برای شانس بیشتر تصدی. بررسی خواهیم کرد دستور وزیر کشور به استانداران رو برای جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت ها. به مناسبت 12 بهمن ماه نگاهی خواهیم انداخت به شعار امروز و موضوعات متنوع دیگری که تا ساعت 13:30 دقیقه اگر ما را همراهی بفرمایید انشالله به اونها خواهیم پرداخت. شما هم میتونید 301035 رو برای ارسال نظراتتون انتخاب بفرمایید. ساعت 12:34 دقیقه است. عزیزان شنونده خیلی سپاسگزارم که مجله تحلیلی خبری رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. امروز 12 بهمن ماه هست. تبریک عرض میکنم سال روز بازگشت حضرت امام به کشور رو و شروع ایام الله دهه فجر و جشنهای پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمت شما عزیزان شنونده. امروز شعاری دارد. شعار امروز انقلاب اسلامی، امام خمینی مستضعفان پیشگامان انقلاب اسلامی است که در مورد شعار امروز بخوام گفتگو بکنم با جناب آقای سردار عبدالرضا آزادی، معاون محترم فرهنگی و هنری سازمان بسیج. سردار بزرگوار سلام، ظهر شما بخیر.
سلام علیکم. بنده هم از ادب و احترام دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. فرا رسیدن 43 سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رو هم به همه ملت بزرگ ایران تبریک عرض میکنم در خدمتم.
خیلی سپاسگزارم سردار بزرگوار. ما هم متقابلا خدمت شما و همکارانتون تبریک عرض میکنیم ایام الله دهه فجر رو. سردار، امروز شعاری انتخاب شده برای امروز که یکی از عناوینی است که در واقع جزء خط مشی‌های اصلی انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی امام خمینی مستضعفان پیشگامان انقلاب اسلامی شعار امروز هست. در مورد این اتفاقی که بر مبنای اون روز 12 بهمن این شعار رو به خودش گرفته بفرمایید برای مخاطبین ما. ما در سیره حضرت امام این رو شاهد بودیم که همیشه ملت رو صاحبان انقلاب میدونستن و این انقلاب رو انقلاب مستضعفین نامیدن.
بله، همون گونه که شما اشاره کردید، امام عزیزمون معمار و بنیانگذار انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی در حقیقت این انقلاب رو با ایمان به خدا و باور به مردم آغاز کردن و اون روزی که در سال 42 نهضت رو آغاز کردن، از ایشون سوال کرده بودن که سربازان شما کجا هستن؟ گفته بودن که سربازان من در گهواره هان، یعنی همون نوزادانی که اون روز در گهواره بودند، از سال 57 نوجوانان و جوانان بزرگمردی شدند که نظام ستمشاهی رو از هم پاشیدن و انقلاب اسلامی رو پیروز کردن. امام به مردم باور داشت، اعتماد داشت، مردم رو ولی نعمت انقلاب اسلامی میدونستن، مستضعفان رو ولی نعمت انقلاب اسلامی میدونستن و این باور رو هم در شعار خودشون و هم در رفتار و عمل خودشون تونستن پیاده بکنن. اولین نهادهایی که امام عزیزمون تأسیس کردن از آغاز انقلاب اسلامی نهادهایی بود برای خدمت به مردم و مستضعفین، مثل جهاد سازندگی، مثل کمیته امداد حضرت امام و نهادهای دیگری از این دست. از جمله اونها میتونم از بسیج مستضعفان نام ببرم. بسیج مستضعفان در باور مردم، در باور امام، در حقیقت اون جاییست که ملت بزرگ و صاحبان اصلی این انقلاب در اون تشکل پیدا می کنن برای دفاع از آرمانهای انقلاب، برای دفاع از مرزهای کشور، برای دفاع از موجودیت این ملت بزرگ. نام و یاد امام عزیز رو و ولی نعمتان انقلاب رو که در رکاب امام به شهادت رسیدن در طول این 43 سال گرامی می‌داریم، به روان پاک همشون درود می‌فرستیم و امیدواریم بتونیم این راه رو، این راه نورانی رو ادامه بدیم انشالله.
سردار آزادی عزیز، در بیانیه گام دوم انقلاب که حضرت آقا تدوین فرمودند و چشمنداز پیش روی انقلاب رو در گام دوم کاملا ترسیم فرمودند، به یک نکته حائز اهمیتی اشاره کردند. آقا صراحتا با توجه به پیشرفت هایی که کشور داشته و با تاکید بر پیشرفت هایی که در حوزه های مختلف تکنولوژیک کشور ما در طول عمر بیش از 40 ساله انقلاب به خودش دیده، اما یک نکته ای رو گوش زد میکنن در بیانیه، اون هم بحث عدالت هست که تصریح می‌فرمایند ایشون که ما در حوزه عدالت نتونستیم اونقدری که باید و شاید و شأن انقلاب و مردم و به ویژه مستضعفین هست بتونیم خدمت رسانی بکنیم. در گام دوم انقلاب و در مسیر پیش روی انقلاب اسلامی به نظر شما کدام مسیر باید طی بشود و دستور کاری که باید نصب العین مسئولین کشور باشه چی باید باشه که انشالله این امر هم که یکی از اهداف انقلاب بوده تحقق پیدا بکنه؟
بله، شما به درستی فرمودید. انقلاب اسلامی علی‌رغم همه زحمات و خدماتی که داشته در تحقق این شعار بزرگ یعنی استقرار عدالت نتونست واقعا اون چه که حق انقلاب و آرمان‌های انقلاب بوده حق مردم و مستضعفان رو ادا بکنه و طبیعتاً در گام دوم ما نیازمندیم که به این موضوع بیشتر پرداخته بشه و مهمترین در حقیقت کاری که بزرگان کشور حاکمیت نظام اسلامی میتونه انجام بده اینه که هر چی که میتونه فاصله بین فقیر و غنی رو در این نظام الهی کم کنه. اگر این اتفاق افتاد ما گامی به سمت عدالت نزدیک میشیم. باید در جای جای قوانین، در جای جای رویه ها، در جای جای دستگاه ها تلاش بشه که واقعا این فاصله هرچی میتونه کم بشه، تبعیضها برداشته بشه، ویژه خاری ها و رانتخاری ها برداشته بشه. اینها یه گام های عملی است که در واقع نظام ما و بزرگان کشور و دولت اسلامی که یک دولت مردمی خوشبختانه میتونه انشالله برای تحقق عدالت برداره و ما بتونیم برای پیاده سازی این شعار شاهد واقعا اقدامات ملموس و عملی در جای جای کشور به ویژه در نقاط محروم باشیم. محرومیت ها رو نظام اسلامی به حل بکنه و فاصله ها رو کم بکنه. اینها در حقیقت اون کارهایی است که باید به فوریت در دستور کار قرار بگیره.
بسیار سپاسگزارم از شما سردار آزادی عزیز، یک بار دیگه تبریک عرض میکنم ایام الله دعی فجر خدمت شما و برای شما آرزوی موفقیت
میکنم. تشکر میکنم، خداحافظ
باشید. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با سردار عبدالرضا آزادی، معاون محترم فرهنگی و هنری سازمان بسیج. شنوندگان عزیز خیلی سپاسگزارم که همچنان مجله تحلیلی خبری رویداد رو میشنوید از صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو 30010 35 و 162. پل های ارتباطی شما عزیزان هست با برنامه خودتون، از این دو طریق میتونید نقطه نظراتتون رو به همکاران من انعکاس بدید. به این سوال پیامکی هم تمنا میکنم که پاسخ بدید که دیدگاه شما درباره مصوبه مجلس برای واردات خودرو چیست. گزینه 1 باعث رقابت در بازار می شود، گزینه 2 خودروها به دست دلالان می رسد و گزینه 3 تأثیری در بازار خودرو ندارد. 30,035 آماده دریافت پیام های شماست. اما برای اون دسته از عزیزان شنوندهی که تمایل دارند جایی که رادیو نیست باز هم شنوندهی برنامه خودشون باشن، میتونن برنامه کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهشون نصب بکنن و از این طریق برنامه رو به شکل زنده بشنون، یا اگر در فرصتی خواستن برنامه رو باز هم مرور بکنن میتونن به آرشیو برنامه مراجعه بکنن. ساعت 12:44 دقیقه است و در این لحظه میخوام هم کلام بشم با سخنگوی محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی جناب آقای حاجی پور که پای خط ارتباطی برنامه هستن. آقای حاجی پور سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما بزرگواران و همه شنوندگان عزیزی که صدای بنده رو دارن.
خیلی سپاسگزارم آقای حاجی پور. برای شما و همکارانتون در این روزهای شلوغ مجلس و پرکار مجلس آرزوی موفقیت دارم و خدا قوت عرض می‌کنم خدمت شما. جناب حاجی پور، ضمن اینکه مثل همیشه محبت می‌کنید از آخرین در واقع مذاکرات و مصوبات کمیسیون تخصصیتون می‌فرمایید، به این نکته هم اشاره بکنید که این لایحه رتبه بندی معلمان به کجا رسید و بررسی‌ها در شورای نگهبان به کجا رسیده و ایرادات احیانا اگر با خبر هستید چیست؟
بله. خدمت شما عرض کنم که و شنوندگان محترم، جلسه برگزار شد خدمت بعد از این که از شورای نگهبان اون مصوبات برگشت. آیه مسئولت منادی جلسی هم گذاشتن در کمیسیون، مجددا دعوت کردن هم دوستان ما را در از شورای نگهبان تشریف آوردن و هم دوستان مرکز پژوهش‌ها، هم دوستان وزارت آموزش و پرورش هم حضور پیدا کردن. یه سری مواردهایی رو در راستای اجرای رتبه بندی، حالا اون بندهایی رو هم بوده که خلاصه اومدن ایراداتی براش وارد کردن از 75 گرفته و خدمت شما عرض کنم مواردی که بعضی از این معلمینی که خدمت شما اون سنوات خدمتیشون چگونگی محاسبه سنوات خدمتی این عزیزان رو ایراداتی براش گرفتن، اون چیزی که ما در لایحه و در مصوبات داشتیم در سن و فرستادیم برای شورای نگهبان، در کل یه سری ایرادات جزئی هستش و این ایرادات جزئی الان کمیته‌ای تشکیل شد در خود کمیسیون که با حضور در اون جلسه از تاکیدات خود بنده بود به عنوان هم عضو هیئت رئیسه و هم سخنگو این کمیسیون آموزش تحقیقات فناوری خدمت دوستان عرض کرده بودم، اعضای کمیسیون، که جناب آقای منادی اگر قرار باشه ما به سرعت این موضوع رسیدگی نشه، همین ایراداتی که چون ایرادات زیادی هستش در حوزه‌های مختلف در موارد مختلف شورای نگهبان اومده یه سری مواردهای ریزی رو ایراداتی برش گرفته که در هر صورت ایرادات درستی هم بود از لحاظ قانونی، از لحاظ قانونی ایرادات درستی بود، من اینا رو نمیخوام عنوان بکنم، یه فضاهای حالا خدمت شما عزیزانی که دارن میشنون به نوعی من میدونم دچار حاشیه میشه. بنابراین قرار شد و اونجا خواسته بنده هم همین بود، من خدمت معلمین عزیز عرض کنم که تمام قد در کنار معلمینمون هستیم و اونجا من عرض کردم که خدمت نماینده شورای نگهبان و همچنین بزرگوارانی که از آموزش پرورش اومده بودن و از سازمان استخدامی کشور و سازمان برنامه بودجه حضور داشتن، گفتن در جلسه کمیته همه این عزیزان حضور داشته باشن و هم نماینده شورای نگهبان در کمیته آموزش پرورش حضور پیدا کنن که الان در حال رسیدگی هستش. آقای منادی امروز که من باهاش صحبت کردم گفت ما در حال رایزنی هستیم، انشالله این موضوع حل و فصل خواهد شد
انشالله. آقای حاجی پور این خیلی دیگه رفت و آمد این در واقع طرح به شورای نگهبان و حالا شما باز دوباره میفرمایید اصل 75 هم در بین اشکالات هست و اینها واقعا
ولی کلا یه سری مواردهای خیلی ریز که در اونجا قابل دفاع بود، یعنی ما هم وایستادیم دفاع کردیم نهایتاً به خاطر اینکه در این جنبندی ها همه گروه ها حضور داشته باشند، هم سازمان استخدامی کشوری، هم یعنی نماینده اصلیشون ها، یعنی اونجا در اون جلسه ما خواستیم همه نمایندگان اصلی به تصمیم گیرنده حضور داشته باشند، دیگه نماینده نفرستن تو کمیته که فردا دوباره بره در شورای نگهبان
باز دوره اشکال دیگه ای داشته باشیم. واقعا آقای حاجی پور انشالله که زودتر این ماجرا جمع بشه، چون الان من خاطرم هست که آقای در واقع رئیس سازمان برنامه بودجه ما که در مجلس حاضر شدن اون 25 همت رو هم که قول دادن برای 6 ماه دوم 1400 انجام بشه، بعد الان 6 ماه دوم داره تمام میشه، ولی
12500 برای 6 ماه دوم
12500 تو بله
12500 و 6 ماه دوم عرض کنم که برای 6 ماه دوم یک سری ایرادادی براش بوده، ما هم داریم تمام تلاشمون رو می‌کنیم که این اتفاق بیفته.
عرض می‌کنم که این الان معلمان ما از پیش از شهریور ما منتظر بودن، بعد گفتن که موقت پرداخت خواهد شد.
الان تو بحث مطالبه‌گری به نظارت در هر صورت اومدن در تریبون رسمی مجلس شورای اسلامی در حضور ریاست مجلس و 290 نماینده عنوان کردن که آقا 12500 تا رو ما قبول می‌کنیم از نیمه دوم سال و این اتفاق خواهد افتاد. متاسفانه حالا ما میبینیم الان دوستان دارن میان و به هر عناوینی، ولی ما داریم سماجت میکنیم، فشار میاریم ببینیم چه اتفاقی میفته و الان هم در همین خصوص هم که امروز من با آقای منادی صحبت کردم، شما عذرخواهی میکنم از شما، شماها بایستی از ما بپرسید، بایستی از ما بخواید و مردم و معلمین عزیز ما این انتظار رو باید داشته باشد، ولی من خدمت شما عرض کنم که ما هم در کنار معلمین عزیز و شما هستیم و پاسخگوی این عزیزان. انشاءالله که به سرعت این اتفاق بیفته و
انشالله قطعاً که آقای حاجی پور قطعاً که عزیزانمون در دولت هم تمایل دارن که این اتفاق رو رقم بزنن و در کنار معلمین باشن، منتها این باید یه تسریعی پیدا بکنه، این متول شدن این اجرایی شدن یه قرار اذیت داره میکنه. ما
دولت اومد در صحنه علنی مجلس، در صحنه علنی مجلس دولت اومد رسما اعلام کرد 12500 رو قبول کرد.
بله من خاطرم هست.
هیچی تو بودجه امسال برای 1401 همی الان اون دیده شده، ولی برای بودجه سال 1400 در نیمه دوم خدمت شما برای نیمه دوم قبول کردن و بنابراین ما نمیتونیم به مردم دروغ بگیم و هر دفعه مردم رو سر کار بذاریم. این از لحاظ اخلاقی من به شما عرض کنم بایستی این اتفاق بیفته، حق معلمین ما هست و ما پاسخگو باید باشیم و دولت هم باید همکاری بکنه به این اتفاق
انشالله. ما هم در رسانه ملی آقای حاجی پور حتما پیگیر این ماجرا خواهیم بود تا به نتیجه برسه. اگر نکته دیگری دارید در مورد مسببات دیگر بفرمایید، اگر نه که از خدمتتون مرخصم.
فعلا به قول معروف خبری نیست، ما همچنان پیگیر هستیم که انشالله این اتفاق بیفته که حداقل ها رو ما بتونیم در خدمت معلمین عزیز باشیم.
من یه سوال دیگه آقای حاجی پور بپرسم، حالا که روی خط هستید، بحث حضوری شدن دانشگاه ها با توجه به اینکه عزیزان در ستاد مبارزه با مقابله با کرونا اشاره دارن به پیک ششم، آیا اتفاق خواهد افتاد یا خیر؟
من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم، معلمین عزیز، دانشجویان، اساتید و معلمین عزیزی که صدای بنده رو از رادیو گفتگو دارن، خدمت همه عزیزان عرض می‌کنم ببینید ما تابع تصمیمات کرونا کشور هستیم. ستاد کرونا کشور هر تصمیمی بگیره ما تابع هستیم و بایستی اجرایی و عملیاتی بشه، چرا که مقام معظم رهبری هم در این خصوص تاکید داشتن. سلامت دانش آموزان ما، سلامت معلمین ما، سلامت خانواده های ما، اساتید ما برای ما اهمیت داره و ما هم تمام قد از تصمیمات ستاد کرونا کشور حمایت میکنیم و انشالله که این اتفاق خدمت شما عرض کنم که هر چه سریعتر از این اتفاق و از این مرحله ای که خلاصه با یه جهش خاص دیگری اومده داره غافلگیر میکنه، ما هرچه سریعتر از این مرحله عبور بکنیم
انشاءالله. ما آرزوی سلامتی هم میکنیم برای اون 45 همکار شما که مبتلا به کرونا شدن و در این روزهای شروع مجلس انشاءالله برگردن به مجلس.
خیلی اتفاق خدمت شما هست کنم که در حضرت تستشون مثبته، ولی میبینیم همه سرحال و فوتبال
انشالله که همه خدمتگزاران به نظام سلامت باشن. از شما خیلی سپاسگزارم آقای حاجی پور، براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار شما. در بخش همراه با سخنگویان همکلام شدم با جناب آقای حاجی پور، سخنگوی محترم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی. سپاسگزارم که همچنان مجله تحلیلی خبری رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. اسامی نامزدهای ریاست جمهوری عراق رسما اعلام شد و گمانه‌زنی ها درباره اینکه چه کسی شانس بیشتری دارد در محافل مختلف شکل گرفته. برای اینکه بیشتر در جریان جزئیات این اتفاقات قرار بگیریم گفتگو میکنم با جناب آقای محمد پارسا نجفی، کارشناس محترم مسائل سیاسی. آقای نجفی سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان و دستاندازان این برنامه در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم. آقای نجفی، قرار هستش که 7 فوریه یعنی 18 بهمن ماه در جلسه پارلمان رأی‌گیری برای انتخابات رئیس جمهور عراق انجام بشه. بفرمایید که رقابت بیشتر بین کدام نامزدها هست و آینده سیاسی این کشور از نظر شما با توجه به شرایط موجود چگونه رقم خواهد خورد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. شرایطی که در عراق هست، در ابتدای قضیه باید نکته رو خدمت دوستان و حضرت علی عرض بکنم که شرایطی که الان در عراق وجود داره محصول یک جنگ شناختی هست که از سال 1398 در عراق اعمال شده. این درسته که گزینه آقای نیچوان بارزانی از حزب دموکرات کردستان عراق خیلی مطرح هست، اما این گزینه از کجا مطرح شده؟ جریان‌های وابسته به غرب به ویژه آمریکا تلاش کردند 3 شخصیت رو در انتخابات اخیر عراق که مجلس فعلی محصول اون انتخابات هست بوز کنن و پررنگ کنن و به مردم عراق تحمیل کنن. یکی همین شخص بارزانی هست از جریان کردها که طبعا برای ریاست جمهوری معرفی میشه، چون ریاست جمهوری در عراق سهمیه اکراد هست. و شخص دیگر محمد حلبوسی هست که رئیس مجلس عراق شد از جریان اهل سنت، و شخص مختدصدر از بیت شیعی. این 3 شخصیت ما رو به یاد مثلث جمیل ولی جنبلات و سعد حریری در لبنان میاندازه. در مستحضر هستی در ابتدای قرن حاضر، سالهای ابتدایی قرن 21، آمریکایی ها یک جنگ شناختی در عراق در لبنان ایجاد کردند بعد از ترور رفیق حریری، و 3 شخصیت رو مطرح کردند و حاکم کردند بر ریاست جمهوری، نخست وزیری و پارلمان لبنان. دقیقا همون اقدام رو در سالهای اخیر در 2 سال گذشته در عراق انجام دادند و کاراکتر مختدصدر رو به نوعی بازآرایی کردند و تلاش کردن با همکاری کمیسیون انتخابات سازمان ملل در عراق و یک جنگ شناختی رو مدیریت بکنن که این 3 شخصیت مختدصدر، محمد حلبوسی و بارزانی مطرح بشن و بر ارکان قدرت کشور عراق مسلط بشن. همون شرایطی که در لبنان بود اینجا هم پیاده کردن، و هدف چون یکی از اهدافشون این بود که مقاومت اسلامی لبنان حزب الله رو خلع اصلاح بکنن، هرچند نتونستن، ولی دقیقا همون رویکرد رو در لبنان در عراق پیاده کردن تا مقاومت حشد شعبی خلع اصلاح بشه. و دقیقا همین جمله در توسط آقای بارزانی و توسط مختدصدر بیان شده که حشد شعبی باید منحل بشه. رویکرد دیگه اونها، یعنی هدف دیگه آمریکایی ها برای این جنگ شناختی و معرفی کردن 3 شخصیت حلبوسی، بارزانی و مختدصدر، کاهش همکاری های ملت عراق با ایران بود. همونطوری که دوستان میدونن ملت ایران و ملت عراق متحد طبیعی یکدیگر هستند و از قرن های گذشته بیش از 100 سال روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی خانوادگی در هم تنیده‌ای بین ملت عراق و ملت ایران وجود داشته و خواهد داشت. آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند با این مثلثی که مطرح کردن در کشور عراق و افزایش قدرت اونها و زدن ریشه‌های قدرت ملت عراقی، یکی از اونها حشد شعبی هستن، روابط عراق رو هم با همسایگان خودش دچار تنش و چالش بکنن، از جمله با ایران. دقیقا همین کار رو هم تلاش کردن در لبنان انجام بدن. من در خدمت شما هستم.
آقای نجفی، یعنی شما با این بحث میخواید نتیجه بگیرید که آیا آینده عراق هم مثلا اتفاقی که برای سعد حریری الان افتاده ممکن هست در عراق هم تکرار بشود؟ یعنی عراق با این ظرفیت مواجه میشود؟
ببینید، اصولا روند جنگ شناختی که آمریکا انجام میدن از ابتدای اون با مدیریت ادراک شروع میشه و به تغییر حاکمیت، ساقط کردن حکومت، سپس تغییر حاکمیت و چینش افراد مورد تایید خودشون در ارکان حکومت ادامه پیدا میکنه. و بعد اون اهدافی که خدمتتون عرض کردم رو پیگیری میکنن. همین کار رو در لبنان انجام دادن با اون مثلثی که عرض کردم.
بله.
حالا روی کرد محوریت هم با خواندن